بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين حافظ السماوات والارضين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين خداوند ان شاء الله همه رفتگان ما رو مورد عفو و رحمتش قرار بدهد ان شاء الله ما در پیشگاه خداوند شرمنده نباشیم سالکان صدیق راه دین و راه صداقت باشیم خداوند همه کسانی که ما رو با مجالس امام حسین آشنا کردند و الان اسیر خاک هستند از این مجلس ما بهره‌مند بفرماید هدیه و ارواح همه اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید از دو شب قبل این سوال مطرح شد که اگر ما بخواهیم مقاومت بورزیم باید چگونه مقاومت بورزیم در یه شب این نکته مطرح شد که ما باید تحت شبکه‌ای از ولایت شرعیه مقاومت بورزیم وگرنه باطل خواهیم بود ناقص خواهیم بود دیشب این نکته مطرح شد که ما باید از جایگاهمون در شبکه تاریخی مقاومت جانمایی کنیم ما باید بدانیم داشته های مقاومتی ما چه اندازه است به این علت یه سرفصلی باز شد به نام تبار رابطه تبار با قدرت و مقوله هویت مورد بررسی قرار گرفت امشب میخوام به یه مصادیقی از مقاومت‌های تاریخی که ورودی داده به گفتمان مقاومت امروزی ما اشاره بکنم تا واقعاً به صورت مشخص‌تری بدانیم که بار مقاومت ما و ظرفیت مقاومتی ما چه اندازه است خب ما موقف مقاومت ما دوستان انقلاب اسلامی است شب اول این نکته رو خدمت عزیزان عرض کردم ما یه موقفی داریم و یه افقی داریم موقف ما انقلاب اسلامی است گفتمان مقاومت در دنیای امروز هر جایی که هست داره از کانون و از منبع و مبدع انقلاب اسلامی ایران داره ارتزاق میکنه خود این انقلاب اسلامی ایران از کجا ارتزاق کرده اون داشته تاریخی ما رو مشخص میکنه ما در گذشته دور به نظر میاد که دو تا ورودی داریم برای اندیشه های خودمون از جمله اندیشه های مقاومتیمون یه ورودی تاریخ ایران ماست منظور من ایران باستانه با قطع نظر از اسلام که بحث خواهیم کرد ما یه ورودی داریم ورودی تاریخ ایران ماست کشور ما کشور بی تاریخی نیست دوستان من یه وقتی رفته بودم امارات در ابوظبی رفتم از موزه ابوظبی دیدن کنم یه بخشی از موزه ابوظبی یه چند تا شتر قرار داده بودن شتر زنده خب یه جوری بود دیگه من از قضا مسئول موزه رو پیدا کردم بهش گفتم اینجا خب باغ وحش که نیست موزه است آموز یه نسبتی با تاریخ داره. اینی که شما اینجا شطور زنده میذارید یه معناش این هست که شما هنوز تاریخ ندارید، یعنی گذشتتون هنوز سپری نشده، هنوز تو حالید. و خب واقعیت قسم همینه، یعنی یک کشوری مثل این کشورهای مثلا حاشیه خلیج، اینا که تاریخ ندارن. یه وقتی آقای ظریف در محیط توییتر بگو مگوی بین ایشون شد و وزیر امور خارجه امارات، یه تیکه انداخت آقای ظریفی، ایشون گفت با کسی داری صحبت میکنی که عمرش چند سباهی چند سالی از عمر کشورت بیشتره. خب ایران که این مدلی نیست، ایران یک کشور تبارداریست، تاریخداریست. ما یکی از مهدهای تمدن تاریخی هستیم، مثلا فرض کنید تمدن باستانی چین، تمدن باستانی یونان، تمدن باستانی روم، یکیش هم تمدن باستانی ایرانه. یکی از معدود تمدن‌های باستانی تاریخ بشریت تمدن ایرانه. و در همون جلد یک تاریخ تمدن آقای ولدورانت وقتی ایران رو میخواد توصیف بکنه به تفصیل و به درستی توصیف کرده که اینجا یه سرزمینی دارای تاریخه. و از غذای ایرانی ها دوستان یه داشته های تاریخی خوبی هم انباشت کردند. اصلا هر جایی دوستان تمدنی هست، حتی تمدن‌هایی که جهت‌های باطل دارند، در درون خودشون یه چیزای خوبی دارند که میتونن پراکندگی‌ها رو جمع کنن، انسجام بدن، کارآمدی بدن، ولو کارآمدی در جهت باطل بدن. یعنی الان تمدنی که امروز مقابل تمدن اسلام هست، تمدن غرب هست. تمدن غرب ما جهتش رو قبول نداریم، جهت باطله، جهت دنیاست، مبانیش هم قبول نداریم، مبانی بریده از وحی، بریده از عالم غیبه. ما در این حال به عنوان یه تمدن مادی در درون این تمدن یه چیزایی هست، برای جهت همون مادی خودش یه چیزای خوب داره که تونسته اون رو جمع کنه، بالا بیاره، نشاط بده، حرکت بده. هر جایی تمدنی بوده این ویژگی ها رو داشته، میخواد تمدن غرب باشه، تمدن یونان باشه، تمدن نمیدونم اسکندریه باشه، تمدن چین باشه، تمدن هند باشه، تمدن ایران باشه، تمدن ها یه چیزهای مثبتی رو قطعا دارن. تمدن ایران هم یکی از اینا بوده. بعدها این تاریخ و این تمدن در یک برهه از زمان خودش رسیده به یه دینی به نام اسلام. اسلام به حکم اینی که دین آخرین، دین جامع، پشت پرونده اسلام خود خداست، پشت این پرونده حجج الهی هست که حالا امشب بحث میکنیم، نکاتی عرض میکنم. خب این دین خونسایی نیست، دین عادی نیست، دین متصرفی است، دینی است با داعیه مدیریت جهانی اومده وسط. این دین در درون خودش این ظرفیت رو داره که با فرهنگ ها و با تمدن های مختلف بتونه به تفاهم برسه، به تخاطب برسه، به تعامل برسه و در نهایت اون جاهایی رو هم که تشخیص خود این دین باشه به تصرف برسه. یه نمونش مواجهه اسلام با تمدن ایرانیه. یه چیزایی در تمدن ایرانی بوده، اسلام اونها رو مثبت دیده نگه داشته، مثبت بوده نگه داشته. یه چیزایی هم خب نه، اینجوری نبوده، اونها رو رد کرده، حذف کرده. به نظر من هنوز مبنایی ترین، درست ترین کتاب در خصوص نسبت اسلام و تمدن ایرانی همون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری رحمت الله علیه است. در نسبت با اسلام و ایران علاوه بر این مبنا و نگره مرحوم شهید مطهری یه طیفی از دیدگاه ها صورت گرفته که هر دو سر طیف غلطن. یه سر طیف جریان موسوم به باستانگراییه، به این معنا که میگن آقا ایران عظمتی داشت، شکوهی داشت، اسلام که اومد اون عظمت و شکوه رو گرفت. در واقع اسلام عامل بدبختی ما ایرانی ها شده. این حرفایی است که عمدتاً از جانب مستشرقین تو دهن چهار تا غرب‌زده ایرانی گذاشته شده، از دوره قاجار بودن یا آدمای این حرفا رو زدند. یعنی پروژه باستانگرایی به جای اسلامگرایی یه پروژه ای از اواسط دوره ناصری هست، حکومت ناصرالدین شاه. از اون حرفا گفته شده. اوج این پروژه محمد رضا شاه پهلوی بود. جریان باستانگرایی رو درش دمید و خودش رو وارث تاج و تخت 2500 ساله سلطنت ایرانی قلمداد کرد. با همین نیت اومد مثلا تاریخ هجری که در ایران مبدأ اون در واقع هجرت پیغمبر خاتم علیه السلام هست، این تاریخ رو اللهم صل علی محمد و آل محمد وقد جل فرج، این تاریخ رو تغییر داد به تاریخ سلطنت، که البته دوام نیاورد و زیر فشار افکار عمومی و مطالبه مردم و مسلمان چند ماهی قبل از اینی که حکومت منحوسش از بین بره دوباره برگردون تاریخ رو به همون تاریخ هجری برگردون. اما ادعاش این بود، ادعای پهلوی این بود و خط کسانی که در اون خط بودند بر این باور بودند که اسلام باعث بدبختی ما شده و همون ایران باستان ایران با شکوه بوده و تمدن داشتیم و اینا. یه سر طیف هم این ور هست که بیان انکار بکنن، بگن ما کلن در ایران باستان هیچی نداشتیم، هرچی بوده باطل بوده، هرچی بوده غلط بوده و هرچی داریم از اسلام داریم. نه، اینم غلطه. ببینید دوستان، خود اسلام رو فهم کنیم. اسلام از آسمون برای بشر نیومده، اسلام هم از عمق تاریخ اومده. قبل از اسلام و قبل از پیغمبر ما 124 هزار پیغمبر اومدند، رو همین کره زمین اومدند، انبیای الهی مجتباهای خدا بودند، منتخبهای خدا بودند، مصطفاهای خدا بودند، بهترینا بودند، حرف داشتند، پیام داشتند، پیام آسمانی اختلاف نداشته، چون همه این انبیا از جانب خدا اومدن بین مردم حرف زدن، یه حرف رو زدن، لیکن این حرف به اقتضای عقول مردم تطور داشته، تکامل داشته. پیغمبر اول اومده خشت اول رو گذاشته، پیغمبر دوم خشت دوم رو، خشت دهم رو، صدم رو، هزارم رو. همه این پیغمبران میدونستند که شبکه هستند، لذا همه پیغمبران در روایات ما دارن که بشیرند، مبشرند. مبشر چی؟ مبشر به پیغمبر آخرینن. هر پیغمبری که اومده به مردمش گفته، هر پیغمبری که اومده به مردمش اینو گفته ما پیغمبرا داریم یک کار مقدماتی میکنیم برای پیغمبر آخرین خدا. توجه داشتن که یه خطن، یه شبکن، از یه جا هم اومدن، اینا پخش شدن رو همین کره زمین. هر جایی روی کره زمین جنبنده‌ای بوده، انسانی بوده و مکلف بوده، تردید نکنید خداوند براش پیغمبر فرستاده، تردید نکنید. اگر شما میبینید مثلا در اروپای امروز هیچ پیغمبری اونجا نبوده، این به این علت که در دوره انبیا جغرافیای اروپای امروز زیر آب بوده، اصلا اونجا زمین نبوده، اونجا سکنه نبوده. هر جایی که روی کره زمین سکنه بوده تردید نکنید خداوند اونجا حجت فرستاده، رسول و نبی فرستاده. عقل بشر در تاریخ با انبیا رشد پیدا کرده دوستان. اینی که ما به عقل اعتماد میکنیم، اینی که ما به سیره عقلا اعتماد میکنیم، به خاطر اینی که این عقل توسط انبیای الهی تربیت شده. اصطلاحاً عقل بشر عقل مرباست، عقل تحت تربیته، عقل تربیت شده است. در قرآن کریم اسم 25 پیغمبر اومده، در روایات ما هم با اسم تقریبا 25 30 تا پیغمبر اومده. کلن در قرآن و روایات به عنوان اسم حد اکثر 60 پیغمبر اسمشون اومده، بقیه عدده. روایات به ما گفتن حدود 124 هزار پیغمبر اومدند روی این کره زمین. هر جایی که انسانی بوده خدای پیغمبری فرستاده، رسولی فرستاده. لذا تمدن‌ها و فرهنگ‌های قبل از اسلام از اندیشه وحی باردارند، از اندیشه وحی ارتزاخ کردند. اینجور نیست که همه آنچه که قبل از اسلام مثلا در تمدن ایران بوده باطل بوده، نه اینجوری نیست. بعضی از اساتید و محترم دانشگاه، استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر موسی نجفی حفظ الله، جناب مرحوم آقای دکتر عماد افروغ، استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسین کچویان، اینا کتابهایی نوشتن راجع به هویت تاریخی ایرانیان. اغلب این اساتید وقتی ایران باستان رو برای ما توضیح دادن، در اندیشه های ایران باستان مثلا فرض کنید عدالت طلبی رو برجسته دیدن، حقیقت طلبی رو برجسته دیدن. عدالت طلبی، حقیقت طلبی، اینها پیام های وحیه، اینا حرفایی است که خدا از طریق انبیاش به زبون ما داده، به ذهن و قلب ما داده. تاریخ بر محور انبیا شکل گرفته. دوستان شما این کتابهایی که پدران علم یا تاریخ علم نوشتند رو جدی نگیرید، خود اونها هم جدی نگرفتن. یه بارم اینجا عرض کردم خدمت دوستان، خود اونا در کتاباشون نوشتن آقا ما اون چه راجع به دوره‌های گذشته، خیلی گذشته داریم میگیم، جاهایی که سند و اینا نداشتیم برای اینه که بافتار تاریخی رو بتونیم درست بکنیم حدس زدیم. حدس، طرف با حدسیات خودش یه چیزایی رو گفته. تاریخی که ما بهش نیاز داریم حدس نیست، تاریخ قطعی معرفت حجیت دار هست و اون تاریخ وحیه. وحی هر چی به ما گفته حدس نیست، از جانب خدا آورده، غیب به ما گفته و ما اونو قبول داریم. من در حوزه تاریخ ایران باستان واقعیتش تحقیق نکردم، مطالعه نداشتم، ولی این عزیزانی که مطالعه داشتند و کتاب نوشتند و بعضی هاشون رو نام بردم خدمت عزیزان، اینها فرمودن که در ایران باستان ما یه اندیشه های راقی متعالی عقلانی وجود داشته و به طور خیلی طبیعی برایند این اندیشه های این مدلی احتمالاً قهرمان های مقاوم حقیقت طلب، عدالت طلب هم بوده. من اسامی اونا رو نمیدونم، اما به عنوان یه قاعده خدمت عزیزان میگم در ایران باستان ما قبل از اینی که به اسلام برسیم، تردید نکنید یک خطی از حقیقت، خطی از مقاومت، خطی از عدالت وجود داره. عزیزانی که خواستن مطالعه بکنن برن مطالعه بکنن، من اون تیکر رو مطالعه نکردم، تردید اما ندارم، به این علت که عرض کردم ایران یک کشور دارای تبار تاریخی، تبار تمدنی است و تحلیل من از تمدن‌های تاریخی بشریت این هست که محور اون تمدن‌ها انبیا هستند. خداوند فقط خالق جهان نیست دوستان، خداوند رب جهان هست. رب به کسی میگن که لحظه لحظه داره رو شطرنج هستی داره مهره جا به جا میکنه، مهره جا به جا میکنه. گمان نکنید خداوند یه نظام هستی رو ساخته ولش کرده. نظریه‌ای رو که از این مستشرقین غربی مطرح کرده و اون معروف هست به نام نظریه خدای ساعت ساز. میگن آقا خدا مثل سازنده ساعته، ساعت رو یه بار ساخته و وارد بازار کرده، بعدش هم رابطه سازنده ساعت و خود ساعت قطع دیگه، ساعت رو دست ماست دیگه، از حالا بعد ما داریم کوکش میکنیم، ما تعمیرش میکنیم. جهان این نیست، رابطه جهان و خدا رابطه ساعت و ساعت ساز نیست. خداوند رب جهانه. رب یعنی کسی که لحظه لحظه رو داره جابجا میکنه، لحظه لحظه رو. خدا جهانی رو نساخته و در این جهان جوری مهره جابجا نکرده که خروجی این شطرنج بره تو جیب دشمنای خدا. خروجی این شطرنج تو جیب دشمنای خدا نرفته. در طول تاریخ برایند همه مناسبات خرد و کلان تاریخ تردید نکنید تو جیب خداست، تو جیب خود خداست. خدا نظام خلقت رو ساخته برای خودش، نه برای دشمناش. نظام خلقت رو نساخته برای اینی که جور در نمیاد. من و شما مثلا به عنوان یه انسان عاقل میریم یه کارخونه ای بسازیم، سرمایهش مال ما باشه، طراحی و فکرش مال ما باشه، عرق و زحمتش مال ما باشه، خروجی سرمایه ما و کارخونه ما بره تو جیب دشمن ما، تو جیب رقیب ما. ما این کاری نمی کنیم. خدای عاقل حکیم هم این کاری نکرده و نمی کنه. تاریخ و جهان برایندش تو جیب خداست. لذا کل تاریخ خدا تاریخ قدسیه، کل تاریخ خدا تاریخ قدسیه و تحت مدیریت انبیاست. اینجور نیست دوستان که مثلا فرض کنید که یه دونه قلدری بیاد وسط، مثلا نمرودی، فرعونی بیاد وسط، اون فکر کنه چون چهار تا قدرت مادی رو داره اون داره نبی خدا رو حرکت میده و بازی میکنه. میترسم یه مقدار خروج از بحث بشه برای عزیزان این رو باز بکنم که بگم آقایون یه قاعده داریم در فلسفه تاریخ، میگیم آقا سرنخ مناسبات تاریخ دست کیه؟ شهید مطهری رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام فلسفه تاریخ، 4 جلده. تو جلد اولش که شرح و نقد نظریات استاد بر فیلسوف تاریخ آقای اچکار هست، اونجا این پرسش رو شهید مطهری مطرح میکنه که آقا مناسبات تاریخ سرنخش دست کیه؟ تو جلد 4مش اینو پاسخ میده، میگه آقا تاریخ تاریخ قدسی خداست، سرنخ همه مناسبات تاریخ دست حجج الهیست، دست فرستاده های خداست. به غلط برای ما نوشتن، گفتن آقا نمیدونم فلان دوله و دوله فلان کار رو کرده. فرعون و نمرودها محور تاریخ خدا نیستن، انبیای الهی محور تاریخ خدا هستن. بازی تاریخ دست انبیای الهیست، ملاکش و شاخصش هم ایه. کی داره تاریخ رو حرکت میده؟ کسی داره تاریخ رو حرکت میده که مناسبات تاریخ به همش نمیزنه، عصبانیش نمیکنه. کسی که داره تاریخ رو بازی میده، چون خودش داره بازی میده، تحولات تاریخی عصبانیش نمیکنه، به همش نمیزنه. ابراهیم آرامه، نمرود روانی شده، ابراهیم وسط گلستانه، وسط آتش تو گلستانه، یوسف تو زندانه، داره میگه خدایا دمت گرم، ممنونم خدایا، عجب جایی دادی به من، اسکان من، نون من، غذای من، همه چیزو داره دشمن من میده، این همه زندانی رو در اختیار من قرار دادی، یه حوزه علمیه در اختیار من پیغمبر قرار دادی، دارم آدم درست میکنم و آدم درست کرد. زلیخایی که یوسف انداخته داخل زندان تو کاخ داره روانی میشه، یوسف تو زندان میگه خدا یادمت گرم. نمرودی که ادعا میکنه که انا ربکم الاعلا، نمرود، فرعونی که داره ادعا میکنه انا ربکم الاعلا و ادعای خدایی داره، سنگین ادعای خدایی داره فرعون، فرعون داره روانی میشه، موسی داره تو کاخ فرعون داره میاد بالا. فرعون رو دست کم نگیرید دوستان، فرعون نماد طاغوت در قرآنه. یعنی از خدا وقتی بپرسی یه دونه آدم الدنگ، یه دونه آدم ظالم، یه اند فسخ تو دوره انبیا بخواین نام ببری میگه فرعون ادعا کرد من خدای برترینم، در قلمروی حکومت خودش دستور داد هیچ کسی حق نداره تو خونش آشپزی کنه، همه مردم سرزمین مصر کار میکردن، دسترنجشون رو میآوردن توی انبارهای فرعون، هر روز تو آشپزخانه های وابسته به دارالاماره مصر غذای کل مردم مصر پخته میشد و توزیع میشد. میخواست به مردم بگه اگه یه روز من به نون ندم میمیری، من رازقتم. یه روزم کاهناش گفتن که امسال یه کسی متولد میشه که این حکومتتو به هم میزنه. چه کار کرد؟ همه کودکانی که امسال متولد شدن رو کشت، همه زنان حامله امسال رو شکماشون رو پاره کرد، زنده زنده در جنینها رو تو شکما درید که اون متولد نشه. موسی اما تو خونه فرعون داره میاد بالا، تو خونه فرعون داره میاد بالا، اون میشه روانی، موسی داره عالم رو به هم میزنه. تاریخ تا هست اینه، نبی خدا چون بازی تاریخ دستشه به هم نمیخوره، عصبانی نمیشه، بازی دست اونه. ماجرای کربلا رو یه بار مرور بکنید دوستان. یه بابایی اومده، ظاهر صحنه ایه، همه کارا رو کرده یزید، تو رقابت ظاهری ماده دیگه کاری نیست که انجام نده، فرمانده مقابل رو سرش رو بریده، بدنش رو قطعه قطعه کرده، زیر سم اسب رو له کرده، تمام دم و دستگاهش رو آتیش زده، خانوادهش رو به اسارت آورده، تمام بازوانش رو قطع کرده، سرا رو بریده، چیزی دیگه نذاشته. شما رو به اینی و به این الله خطبه زینب سلام الله علیها ها در مجلس هم عبیدالله و هم مجلس یزید رو این روزا یه بار دیگه مرور کنید. حرفای زینب سلام الله حرفای یه آدم شکست خورده است. یه خانومی که برادراشو از دست داده، بچه‌هاشو از دست داده، در بدترین شرایط روحی نزدیک 20 روز در این بیابونا اومده، بدترین شکنجه‌های روحی رو اینا انجام دادن، از موضع بالا داره صحبت میکنه مقابل یزید، میفرماد یبن طلقا، تو بابام تو رو آزاد کرده، یبن طلقا، قسم میخوره، قسم جلاله داره میخوره، میگه همه صحنه کربلا رو من زیبا دیدم. این سخن، سخن یه آدم شکست خورده نیست. یزید تو کاخش داره روانی میشه با همین سخنرانی زینب سلام الله علیها، با همون سخنرانی امام سجاد علیه السلام روانی شد، گفت اینا رو ببرید، گفت اینا رو سریع ببرید. اتفاقا کاروان اهل بیت علیهم السلام خیلی توی شام نموندن دوستان، روانی کردن یزیدو. تاریخ همینجوری تاریخو بیاین جلو. شاه اینقدر قدرت داره که حضرت امام رو زندان بکنه، امام رو تبعید کنه 15 سال. امام آرامه، شاه روانیه، بعد 15 سال داره برمیگرده، مملکتی رو اینجا به هم زده، بیانیه‌هاش، سخنرانی‌هاش. باورتون میشه امام تو هواپیما از پاریس وقتی داره میاد خوابش ببره؟ خوابیده، مملکتی رو میگم اینجا شلوغ کرده، میلیون میلیون آدم آمدن وسط خیابون، نخست وزیر وقت گفته آقای خمینی بیاد هواپیماشو میزنم، باند هواپیما رو باز نمی کنم. طرف خوابیده، تهدید از جانب حکومتی است که قبل از این هزار هزار آدم رو تو خیابون به رگبار بسته کشته، یه بلوف نیست، یه حکومتی که بلد آدم بکشه، حکومتی که بلد آدم بکشه گفته میزنم، گفته راه نمیدم. خوابش برده، از خواب بلند شده، گفتن آقا چه حسی داری؟ گفتی چی؟ حسی نداره. تمام استکبار جهانی، غرب و شرق، آمریکا و شوروی و غرب و اسرائیل و همه دست به دست هم دادن صدام دیوانه رو قانع کردن به ایران حمله کنه. معروفه، اومدن به امام گفتن آقا صدام حمله کرد، زمانی دارن میگن که امام آماده نمازه، میخواسته نیت کنه، اومدن خبر دادن آقا صدام با 12 لشکرش به جنوب غرب کشور ما حمله کرده. امام آرام فرمود دیوانه سنگی تو چاه انداخته. الله اکبر. اصلا انگار نه انگار. اونی که داره تاریخ رو میچرخونه، اونی که سرنخ مناسبات تاریخ دستشه، تحولات تاریخ به همش نمیزنه. نکته اینه، تحولات تاریخ عصبانیش نمی کنه، به همش نمیزنه، آرامه. کرور کرور از بچه های این مملکت رفتن جنگیدن، دارن کشته میشن، تکه پاره میشن، شهید دادیم. امام وقتی داره حرف میزنه، تفسیر آیه اهد الحسنین رو داره برای مردم میخونه. میگه من خیالم تخته، چه بکشم برندم، چه شهید بشم برندم. صحنه صحنه ایست که آورده، در هر کاری بخواد دشمن بکنه برنده ایه. این برای چی باید به هم بخوره؟ به هم نمیخوره. تاریخ خدا تاریخ قدسیه، خداوند هم رب این تاریخه، اون داره به هم میزنه. اون خوب مهره جا به جا کرده. لذا شما تو هر یک از این تمدن‌ها بری، تمدن‌های آفریقایی، اوراسیایی، نمیدونم سرخپوستی، چینی، هر جا بری، اگر اونجا چیز خوبی هست، سرنخ انبیاست، میراث انبیای خداست. ایران ما هم یکی از اونا بوده. اینی که حالا مثلا بعضی از بزرگواران نوشتن که آقا کوروش پیغمبر بوده، نمیدونم، خب شایدم بوده، من کار نکردم. مفسرین، بعضی مفسرین این دیدگاه رو دارن، آقای ابوالکلام آزاد هندوستان، حتی تقریبا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تا اندازه متمایل به دیدگاه ابوالکلام هست، رد نکرده. از کلامشون اینجوری استظهار میشه که کوروش پیغمبر بوده. خیلی خوب، گفتن آقا ذوالقرنین و قرآن نمیدونم همین کوروشه. خب اصل من تردیدی ندارم که در تاریخ ما از قبل رد پای انبیای الهی هست، لذا تاریخ ایران باستان رو دلیلی نداره من رد کنم. لکن باستانگرایی خودمون رو در برابر اسلامگرایی قرار نمیدم. همون نگاه شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، کتابی بغایت دقیق، بغایت دقیق و درست. این ورودی اوله. یکی از ورودی های تاریخ ما پس ورودی خود ایرانی ماست. یه ورودی دیگه‌ای که به تاریخ ما سرریز شده و انقلاب اسلامی ما از اون داره ارتزاق میکنه، بحثای مقاومتیش رو از اون داره میگیره، همین ورودی تاریخ انبیایی است. انبیای الهی دوستان جزیره های جدا از هم نیستن. انبیای الهی یه خطن، یه گفتمانن، یه شبکند، میراث گذاشتن برای هم دیگه. تا یه جایی نبی اول، تا یه جایی نبی دوم، نبی سوم، نبی چهارم، همینجوری اومده رسیده به پیغمبر ما. پیغمبر ما چکیده یه کل رسالت انبیا هست. در دهه های 40 و 50 قبل از انقلاب یک کتابی نوشته شد توسط نویسنده بزرگوار جناب آقای استاد جلال الدین فارسی. آقای جلال الدین فارسی از اندیشمندان مقیم ایران اما افغانستانی تباره، به همین علت هم در دوره اول ریاست جمهوری در بعد انقلاب که جون نامزد شده بود، خب رد صلاحیت شد به دلیل تبارش، اینی که ایرانی الاصل در واقع نبود، اون موقع تایید نشد. اما شخصیتی است متفکر، کمتر رو اندیشه هاش تأمل شده، تقریبا نزدیک 20 جلد کتاب داره، استاد دقیقی است، اندیشه هاش اغلب خواستگاه قرآنی داره، تمام عمرش فکر کرده، کتابای دقیق نوشته. یکی از کتابایی که قبل از انقلاب نوشته کتابی است به نام انقلاب تکاملی اسلام. اونایی که قبل از انقلاب با کتاب خوندن می اومدند تو خیابون و می گفتن مرگ بر شاه، دو دسته بودن. یه عدهشون آدمایی بودن که مال خط امام بودن، پیروان امام رحمت الله علیه بودن. اغلب این آدما داخل کتابخونه شون کتاب انقلاب تکاملی اسلام جلال الدین فارسی بوده، اغلب این آدما. یه عده‌ای هم آدمایی بودن که گرایشات چپ داشتن، چپ سیاسی، گرایشات سوسیالیستی داشتن، گرایشات حالا تندازه مارکسیستی داشتن. اغلب این آدما رو ساواک وقتی میگرفت تو کتابخونه شون یه چند تا از کتابای مرحوم دکتر شریعتی بوده. یعنی شریعتی خونها معمولا روی کرده چپ و سوسیالیستی داشتن. بچه های پیرو امام، اونایی که اهل مطالعه بودن، بعید میدونم کسی اهل مطالعه قبل از انقلاب کتاب انقلاب تکاملی اسلام جلال الدین فارسی رو نخونده باشه. این کتاب رو ساواک شاید چندین بار کلمه به کلمش رو خونده. طبیعی هم هست این کتاب رو خونده که ببینه که چی داره این کتاب، که یه آدمای میخونن میان تو خیابون میگن مرگ بر شاه، میگن مرگ بر آمریکا، میگن مرگ بر اسرائیل. در این کتاب یک بار کلمه آمریکا نیست، یک بار کلمه شاه نیست، یک بار کلمه اسرائیل نیست. این کتاب چیه؟ اصلا این کتاب راجع به اون دوران نیست. این کتاب درباره بعثت پیغمبر خاتمه، کلن درباره بعثت پیغمبر خاتمه. کلیدواژه هایی که داخل این کتاب هست مثل ذکر، خضوع، ادبیات اون مدلیه، ادبیات قرآنی مال اونجاست، فطرت، دین، بیعت، شهادت، عصمت، نبوت، امامت، ذکر، خضوع، اینا کلیدواژه های این کتابه. ساواک هی کتاب رو خونده، گفته چی هست تو این کتاب که یه عده میخونن با خوندن این کتاب میان داخل خیابون میگن بر شاه، مرگ بر شاه. این کتاب با زیرکی یه چیزی رو داره انتقال میده، و البته چون درست تشخیص داده، کسانی که کتاب رو میخوندن حتی اگه این معادله رو نمیتونستن حل بکنن میفهمیدن، واقعا میخوندن و میومدن میگفتن مرگ بر شاه. اون چیزه چیه؟ چون جنس انقلاب امام در امتداد جنس بعثت انبیا بود، هر کتابی که بعثت رو بدون توضیح بده میتونه پشتوانه نظری این حرکت بشه. نکته اینجا بود چون جنس انقلاب امام از جنس بعثت انبیا بود، در امتداد اونا بود، در تداوم اونا بود، هر کتابی که بعثت رو بتونه خوب توضیح بده پشتوانه تئوریک میشه برای این انقلاب. ما در این انقلابای اخیر حوزه عربی، در همین جریان بهار عربی و بیداری اسلامی عربی، این مصری هایی که می اومدن ایران تو اون ایام سالای 2011 به بعد، در اغلب جلسات این مهمانان مصری حضور داشتن. این مسئله رو تو یکی از جلسات مطرح کردم، گفتم آقا ما یک کتابی قبل از انقلابمون داشتیم درباره شاه و اسرائیل و آمریکا و غرب اینا حرف نزده بود، ولی هر کی اینو میخوند میفهمید که باید بیاد تو خیابون بگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. گفتم شما تو مصر دارید یک کتابی که درباره حسنی مبارک حرف نزده باشه، درباره اسرائیل حرف نزده باشه، درباره آمریکا حرف نزده باشه، ولی هر جوون مصری اونو بخونه بفهمه که باید بیاد تو میدون تحریر بگه مرگ بر حسنی مبارک. براشون جالب بود. ما خود ما گشتیم اون موقع با یه نویسنده‌ای آشنا شدیم به نام آقای دکتر احمد مجدی حسین. دو تا کتاب داره ایشون، یکی به نام فقه و تغییر سیاسی، یکی هم کتابی است به نام العصیان المدنی. این دو تا کتابچه کوچولو هم هست. این دو تا کتابو به مصری‌ها معرفی کردیم، گفتیم آقا این کتابا چیزی از حسنی مبارک و اسرائیل و اینا توش نیست. برداشت ما اینه کسی این کتابو بخونه میاد تو میدون رابعه، میاد تو میدون تحریر، میاد میگه مرگ بر حسنی مبارک، میگه مرگ بر اسرائیل. انقلاب ما به دلیل اینی که از تاریخ انبیا ارتزاق میکرد، توضیحات در خصوص بعثت انبیا انقلاب ما رو میتونست توضیح بده. یه بخشی از سرمایه مقاومتی نهفته در انقلاب ما سرمایه مقاومتی انبیاست. انبیای الهی سکه تاریخ انبیا یه روی ایجابی داره، توصیفات الهیاتی انبیاست که خدایی هست، معادی هست. یه روی مقاومتی داره، روی سلبی داره در برابر تواقیت. اصلا تاریخ گو این که دو تا خط بوده، خط انبیا بوده و خط تواقیت بوده. هر نبی با طاغوت زمانش جنگیده، هر نبی با تاریخ زمانش جنگیده، چون طاغوت یعنی شرک و محور کار انبیا مبارزه با شرک بوده. اینم خوبه بدونید دوستان، اصلا مسئله اصلی برای انبیا مبارزه با شرک بوده، نه مبارزه با الحاد. یعنی اصلا مشکل مردم در زمان انبیا این نبوده که خدا قبول نداشتن، مشکلشون این بوده که زیادی خدا داشتن. انبیا اومدن گفتن نه آقا، این اندازه خدا نیاز ندارید، خدای توحید. حالا تک و توکی هم توشون ملحد بوده ها، نه این که اصلا نباشه. اون معضل اصلی دوره تاریخ انبیا مسئله شرک هست و انبیا با شرک مبارزه کردن. چون خود این تواقید خودشون رو خدا مینامیدند و یا نمیدونم دم و دستگاه بت داشتن، انبیا با اینو مبارزه کردن. هیچ نبیی نداریم دوستان، هیچ نبیی نداریم که با طاغوت زمانش نجنگیده باشه. حسب قرآن ما و روایات ذیل بعضی آیات قرآن ما، در همی بنی اسرائیل حسب روایات مربوط به آیات قتل انبیا در بنی اسرائیل، حدود 70,000 پیغمبر در قوم بنی اسرائیل کشته شده. این قوم بنی اسرائیل یه قوم عجیبیه دوستان، قوم عجیبیه. ببخشید، 70 پیغمبر در یه روز تو قوم بنی اسرائیل کشته شده. 70 پیغمبر تو یه روز. این پیغمبرها همشون پیغمبرای جهانی نبودن، گاهی اوقات پیغمبر قومش بوده، بعضیاشون پیغمبر خانوادهشون بودن، بعضیاشون قلمروهای مأموریت‌های پیغمبرا متفاوت بوده. چرا این پیغمبرا رو می‌کشتن؟ چون پیغمبرا با طاغوت زمانه داشتن می‌جنگیدن. اصلا دوستان شما حرف حق رو بزنی، حق در ذات خودش ضد باطله. امکان نداره شما یه جای حق بگی، امکان نداره یه جای حق بگی طاغوت دردش نگیره، باطل دردش نگیره. این که میگن آقا شما چه کاره به دنیا داری؟ اگه شما تاریخ دنیا رو غلغلک ندی، دنیا کارتون نداره، خودتون رفتی با کل دنیا درگیر کردی جنگیدی. نه به خدا، همین که امام اومد حق گفت، حق درد داره برای باطل، حق سیخ میزنه به باطل، هم خودشو تقریر بکنه ها. پیغمبرا اومدن خدا رو تبیین کردن، از خدا گفتن، همی که از خدا گفتن باطل دردش گرفته، طاغوت دردش گرفته، اومدن زدن کشتن. نمیدونم اینا، ما به کسی حمله نکردیم، ما کسی رو نکشتیم، ما گفتیم خدا میخواهیم در عصر بی خدایی. ما همین، ما گفتیم خدا میخواهیم در عصر بی خدایی. بی خدایان ملحدان مقابل ما صف کشیدن، مستکبران مقابل ما صف کشیدن. چون حق تقابلش با باطل ذاتیه، ذات حق با ذات باطل جور در نمیاد. این که اون شب عرض کردم، امام حسین علیه السلام نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، فرمود چون منی با چون یزیدی بیعت نمی کنه. این قاعده رو برای کل تاریخ داد، و هر جای حق باشه، حق با باطل جمع نمیشه، تقابل ذاتیه. لذا سراسر تاریخ انبیا انقلابه، سراسر تاریخ انبیا مقاومت مقابل طاغوته، سراسر تاریخ انبیا. انقلاب اسلامی ما در امتداد تاریخ انبیاست، تمام سرمایه های مقاومتی تاریخ انبیا سرریز توی انقلاب ماست. ما هیچ گزاره‌ای رو، هیچ بنیادی رو، هیچ بنیانی رو برای انقلاب ما جوری نهادینه نکردیم، جوری تأسیس نکردیم که با مبانی و بنیادهای تاریخ انبیا در تضاد باشه. مطلقا ما هیچ اصلی رو در قانونهایمون، قانون اساسیمون، قانونهای مدنیمون نریختیم که این اصل با تاریخ انبیا، با مبانی انبیا، با حرکت انبیا در تضاد باشه. هیچ اصلی رو با امتداد اون تاریخ. لذا هر کسی بیاد راجع به انبیا هم حرف بزنه، انقلاب اسلامی رو تبیین میکنه. قبل از انقلاب این سخنرانان رو که میبردن نمیدونم زندان، ساواک، از اینا قول میگرفتن، میگفتن آقا شما آزاد میشید، راجع به آمریکا و شاه و اسرائیل و اینا صحبت نکنید. اینا هم تعهد میدادن، چشم. می اومدن منبر میرفتن، تاریخ انبیا میگفتن، تاریخ اسلام میگفتن، انقلاب میشد. می اومدن میگرفتن. میگفت آقا من حسب تعهدم هیچ حرفی غیر اونا نزدم. من تاریخ اسلام دارم میگم. شما تاریخ انبیا رو، تاریخ کربلا رو درست بگی، انقلاب میشه. اصلا شک نکنید. حالا میپردازم انشالله به تاریخ کربلا. انقلاب میشه. زمان دوم خرداد، زمانی این قتل‌های زنجیره‌ای، من یه جایی منبر می‌رفتم، تاریخ قتل عثمان رو گفتم. اگه یاد دوستان باشه، این قتل‌های زنجیره‌ای که می‌افتاد، رئیس جمهور وقت می‌اومد یه اکیپ‌های اصلاحاتی درست می‌کرد، یه اکیپ‌های تحقیقی درست می‌کرد، می‌گفت آقا برید تحقیق کنید، نمی‌دونید. ما ماجرای قتل عثمان رو گفتم. گفتم آقا این عثمان با این فامیلاش گند زد، بیت المال رو خوردن و چپاول کردن، فامیلای خودش هم همه جا گذاشته بود، مردم مصر دیگه صبرشون به اینجا رسید، اومدن اعتراض کردن، اومدن مدینه خونه عثمان رو اعتراض محاصره کردن. امام علی علیه السلام واسطه شد و عثمان هم اومد تو مسجد سخنرانی کرد، قول اصلاحات داد به اینا، گفت آقا شما برگردین مصر، من قول میدم مشکلات رو حل بکنم و اصلاحاتی را بندازم. اینا که برمیگشتن، تقریبا مثلا یه دو روز راه مونده بود به مصر برسن، دیدن یه کاروانی کوچولو گهگاهی از اینا رد میشه، گهگاهی عقب میمونه، بین کاروان شک کردن، رفتن کاروان رو گرفتن. تو مشک یکی از این کاروانیان یه نامه چرمی دیدن، خطاب به استاندار مصر که پسردائی عثمان بود نوشته شده بود. نوشته شده بود این آقایونی که اومدن فلانی و فلانی و فلانی رو گردن بزن، اینا رو بسوزون، اینا رو زندان کن، اینا رو اینجور. کاروان از همونجا برگشت. برگشتن اومدن مدینه، محاصره کردن خونه عثمان رو. عثمان قسم خورد که من اطلاع نداشتم. تاریخم اسناد همین رو میگه، عثمان اطلاع نداشت. گفتم کاری کی بوده؟ گفتم کار مسئول دفترش بوده، مروان ابن حکم، دامادش و پسر عموش. اینا یه دلیل داشتن، میگفتن آقا این کیپ اصلاحات شما انگار مثلا با ماشین دولتی اومدن، اینا با اسب حکومتی اومدن، با شتر حکومتی اومدن، مهر حکومتی نمیدونم خورده شده پای این نامه که نمیدونم اینا رو بکش. من هم اینا رو گفتم. فرداش اومدن منو گرفتن و احضار کردن که آقا اینا چی داری میگی، جامعه رو داری ملتهب میکنی. گفتم چی میگم آقا؟ میگم آقا اومدم تاریخ عثمان رو دارم میگم، میگم مردم اومدن عثمان رو اینجوری شده کشتن، هیچ حرفی هم راجع به امروز نزدم. اصلاحات ترسیده بود. چرا؟ چون مدل همو خط عثمان عمل میکرد. شما عثمان هم خوب توضیح بدی، این اینجا سست میشه، میترسه. ما در تداوم یه تاریخی هستیم، اون تاریخ انبیا رو درست بگی، همه چی سر جاش میشینه. خیلی خوب، این ورودی دوم ماست، یعنی ورودی تاریخ انبیا. من یه مصداق مثالم براتون زدم، همون کتاب انقلاب تکاملی اسلام آقای جلال الدین فارسی. ما یه ورودی سومی داریم دوستان، ورودی خود کربلاست، یعنی در واقع مال تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انبیا نه، تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام. انبیا ما معصومین ما هم، امامان معصوم ما هم مثل انبیا دوستان یه خطن، یه بافتارن. بهترین تقریر از این یکی بودن خط معصومین علیهم السلام همین کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری است که اونجا گفته آقا کلی این 12 معصوم ما انگار یه نفرن، انگار یه نفره که 250 سال عمر کرده به اقتضای تطور زمانه و تغییرات زمانه، احکامشون نمیدونم روی کردهاشون اینها هم داره تغییر میکنه، مبنا یکیست، افق یکیست، تاکتیک ها داره به اقتضای زمانه داره تغییر میکنه. خیلی خوب، اینا یکیست. اما قله این تاریخ، اوج این تاریخ برای ما، برای موضوع مقاومت بیشک ماجرای کربلاست، بیشک ماجرای کربلاست. خب در این دقایق پایانی این منبر ضایع میشه که من کربلا که همه سرمایه ماست، همه تاریخ مقاومت، اصل تاریخ مقاومت، دی ان ای مقاومت بشریت در کل تاریخه، این رو بخوام در این دقایق توضیح بدم ضایع است. فقط یه نکته ای براتون بگم دوستان، این انقلاب اسلامی ما بیشک یکی از مهمترین ورودی های تاریخ انقلاب ما تاریخ کربلاست. عزیزان بزرگترهای مجلس حتما از آن میفرمان دیگه، محرم ها که میشد از منظر تاریخ مقاومت و حرکت انقلابی گو این که جشن بچه های انقلابی بود، عزای حکومت بود، چون محرم که میشد پتانسیل آزاد میکرد، محرم که میشد روحانیت میرفت در سراسر این کشور، تاریخ امام حسین رو میگفت، تاریخ کربلای امام حسین تاریخ مقابله با ظلمه، تاریخ مقابله با تبعیضه، تاریخ مقابله با فساده، تاریخ مقاومت، حکومت فاسد، حکومت ظالم، حکومت وابسته، حکومت فاسق از تاریخ کربلای امام حسین میترسه. به این علت در حکومت پهلوی ها تعزیه ممنوع بود، در حکومت رضا شاه اومدن سخنرانی ها رو تعطیل کردن، منبرها رو تعطیل کردن، منبری ها رو زندان انداختند. شما در این تهران دوستان برید این مرکز خرابکاری ضد ساواک، بعد از انقلاب اونو تبدیل کردن به موزه، اسمش از موزه عبرت، در همین اینترنت هم بزنید آدرس رو دقیق برای شما میگه، برید تهران، میرید موزه عبرت رو برید بازدید بکنید، تمامی کسانی که اونجا در این موزه عبرت که اون موقع مرکز خرابکاری ضد خرابکاری ساواک بوده دیگه، اون اصلی های مبارزان ضد طاغوت رو، ضد حکومت پهلوی رو اونجا می آوردن، شکنجه می کردن، مقام معظم رهبری هم اونجا بوده، عکس همشون هست رو دیوار هست. اونجا یه راویانی دارن که خود اون آقای راوی از کسانی است که ماها در اون زندان بوده قبل از انقلاب، براتون گزارش میده که اینجا چجوری شکنجه میکردن و کیا رو و جرم این آدمایی که میآوردن اینجا شکنجه میکردن چی بوده. یه بخشی از جرم اون آدما این بوده که یا تو مجلس امام حسین بودن یا منبری مجلس امام حسین بوده، تو همه حکومت پهلوی، همین 60 سال قبل، نه خیلی دور، یعنی 60 سال قبل یه آدمایی رفتن تو مرکز ضد خرابکاری ساواک شکنجه شدن، شکنجه ها برای اینی که اومدن مثل شما نشستن پای منبر امام حسین، یا مثل من اومدن سخنرانی کردن از امام حسین علیه السلام گفتن که ایام محرم که میشد حرکت انقلابی ما موجش تند میشد، اوج میگرفت، شتاب میگرفت. بعد از انقلابم امام ما فرمود ما هر چه داریم از محرم و سفره، ما هر چه داریم از محرم و سفر داره، محرم و سفر مکتب مقاومت امام حسین، به ما ایستادگی آموخت، به ما مقاومت آموخت، به ما راه داد، مبنا داد، افق داد، روش داد. این که در این تردید نیست. جالب دوستان، یکی از نظریه پردازان انقلاب خانم تدا اسکاچفول، یه آمریکاییه، از این نظریه پردازان پسا ساختارگرایه، در آستانه پیروزی انقلاب ما در دهه 70 و 80 قرن 20، این پسا ساختارگرایان در حوزه جامعه شناسی سیاسی رو بورس بودند. یعنی دور دور اینا بود در دانشگاه ها و در مراکز علمی دنیا. این خانم اسکاچول یک کتابی داره به نام شورش های اجتماعی. در اون کتابش ایشون اومده یه نظریه داده درباره انقلاب ها که اصلا در کشورهای مختلف در تاریخ انقلاب ها چجوری به وجود میان. ایده ایشون اونجا اون هست که میگه انقلاب ها می آیند، نه این که ساخته شوند. یه متأثر از این جریان های مارکسیستی است، برای این بابا گویی این که مثلا اراده های انسانی در ساخت انقلاب ها نقش ندارند. وقتی میگه انقلاب ها می آیند نه این که ساخته شوند، یعنی این. حقیرم یک کتاب دارم در نقد نظریه این خانم اسکاچپول که انشارات معارف منتشر کرده به دلیل این نکته بعدی که دارم عرض میکنم. انقلاب ما که پیروز شد، همین خانم اسکاچپول اومد یه مقاله نوشت، گفت آقا من نظریم درباره انقلاب ها همونه که تو اون کتاب نوشتم، انقلاب ها می آیند نه این که ساخته شوند. استثناءن انقلاب ایران نیامد، ساخته شد. یه انقلاب ایران تئوری من رو نقض کرد، یه استثناء بر سر تئوریم. تئوریم رو عوض نمی کنم اما می پذیرم. انقلاب ایران استثنای نظریه منه، ناقض نظریه منه. یه مقاله نوشت راجع به انقلاب ایران، گفت انقلاب ایران نیامد، ساخته شد. بعد فصلی ما کرده که انقلاب ایران چجوری ساخته شد. اسکاچپول آمریکایی اومده یه تحلیل جامعه شناختی کرده حرکت‌های انقلابی قبل از ایران رو، یک اینو زده اسطوره حسین ابن علی انقلاب ایران رو ساخت. شاید حدود 20 صفحه در اون کتاب من بررسی کردم. گفتم باشه، اسکاچپول متوجه شده که جانمایه حرکت مردم در این انقلاب ایران ما حسین ابن علی است، لکن حسین ابن علی برخلاف اون چه که خانم اسکاچپول داره میگه اسطوره نیست، امام هست. 20 صفحه اونجا توضیح دادم حسین علیه السلام به مثابه اسطوره چه کار کردایی داره، حسین علیه السلام به مثابه امام چه کار کردهایی داره. حسین ابن علی برای ما اسطوره نیست، برای ما امام هست. اسطوره ضرورتاً قرار نیست وجود تاریخی داشته باشه. اسطوره سیمرغ در ادبیات مثلا ایرانی ما یه اسطوره است، اصلا مهم نیست سیمرغ وجود خارجی داشته باشه یا نه. رستم در ادبیات تاریخی ما یه اسطوره است، اصلا مهم نیست وجود داشته باشه وجود تاریخی یا نه. یک کسی ساختهش، از دلش یه قاعده ها و حکمت هایی آورده، با این قاعده ها و حکمت ها داره تاریخ رو راهبری میکنه. حسین ابن علی وجود دارد، وجود دارد، اسطوره نیست. وجودش هم تو قامت امام هست، تو قامت حجت هست، تو قامت رسول الهی است، حجت الهی است. ظرفیت حسین ابن علی رو اگر اسطوره کرده، اسطوره بدیل داره، الترناتیو داره. حسین علیه السلام الترناتیو نداره، بدیل نداره، تکه، چون پیامش تکه، پیام خداست، خدای توحید، تکه. انقلاب ما، جریان مقاومتی خودشو از مکتب کربلای امام حسین گرفت. اوج این مقاومت ما قبل و بعد انقلاب، گردنه ها رو ما با امام حسین رد کردیم. دوستان جالب، دوستان جوانای عزیز انشالله حال مطالعه داشته باشن، یه کتابی چند سال قبل منتشر شد به نام خاطرات آقای عزت شاهی. این آقای عزت شاهی یکی از کسانی است که در اون مرکز ضد خرابکاری ساواک گیر میفته. اینم براتون بگم، این بچه های انقلابی ما قبل از انقلاب اینا خب حرکت دیگه، بالاخره ساواکی هست و مسیطر بوده و موساد به اینا کمک میکرده، سیاهی به اینا کمک میکرده. اغلب انقلابیون ما شناسایی میشدن، وقتی هم شناسایی میشدن خب شکنجه ها میشدن و مجبور بودن حرف بزنن. بدن تا یه جایی توان مقاومت داره، به تعبیر مقام معظم رهبری یه جایی باید حرف بزنی دیگه. لیکن اینا یه تاکتیک هایی رو می آوردن، مثلا بین بچه های انقلابی یک قاعده‌ای آموزش داده می شده، یه تاکتیک آموزش داده می شده. می گفت آقا گرفتار ساواک شدی، شما رو شکنجه کردن اینا، اگه بگن از کی خط می گرفتی، فرماندت کی بوده، یکی از این بچه های مقاومتی که قبلا شهید شده رو نام ببرید تا همونجا پرونده تمام شه، دیگه نیان بگردن دنبال نفری که شما گفتی اینا. این آقای عزت شاهی بند خدا در یک صحنه تاریخی گرفتار تیم ساواک میشه، رگبارش میزنن، همین یکی کفایت میکنه که این شهید بشه. بند خدا احتیاطاً با این که رگبارش میزنن سیانور هم میخوره، بازم زنده میمونه. این سیانور اگر لحظه اولی که سیانور میخوری شلنگ آب تو دهان بکنن و شکم و پراب بکنن نمیکشه. این ساواکی ها این آدم مهم بوده، گرفتنش بلا فاصله تو شکمش آب میکنن، سریع هم منتقلش میکنن بیمارستان، نجات پیدا میکنه. روزنامه کیهان فردای اون روز میزنه عزت شاهی کشته شد در حالی که کشته نشده. خب اینو درستش کردن، آوردن توی مرکز ضد خرابکاری، شروع کردن به شکنجه ها که آقا تو چه کاره ای، از کی خط تو اینا، و بالاخره شکنجه هاشو شده و اینا، ناامید بردنش توی اوین. یه بابایی تو کرمان، تو زاهدان، تو تبریز، تو اصفهان، قزوین، جایی دیگه هر از چندگاهی یکی گیر میافتاده، میگفتن آقا از کی خط میگرفتی؟ اون قاعده رو میگفتن از عزت شاهی. اینا فکر میکردن عزت شاهی کشته شده، عزت شاهی هم تو زندان ساواک. دوباره یه بدبخت رو از اوین میآوردن مرکز ضد خرابکاری، از نو شروع میکردن به شکنجه از نو. آقای عزت شاهی خاطراتش رو نوشته، میگه از یه جایی به بعد ساواک متوجه شد که از جانب بچه انقلابی ها رو دست خورده، لکن میگه شکنجه های منو ادامه داد. چرا؟ میگه دوستان صحنه حیثیتی شده بود. این آقای عزت شاهی دوستان عجب بزرگواری است. شما مرکز ضد خرابکاری برید، تو همون پاگرد اولش یه تخت سیمیه، همون اولی که وارد میشی، 150 روز آقای عزت شاهی لخت مادرزاد به این تخت بسته بوده، رو سیم بسته بوده 150 روز. همونجا دستشویش همونجا بوده، غذاش همونجا بوده و اینا. هر یک از این شکنجه ها که می اومده سر صبحی اول ایشون رو یه شکنجه می کرده می رفته، موقع رفتن یه شکنجه می گفت. ساواک متوجه شده بود که آقا رو دست خورده، اما برای چی ادامه داد؟ هم برای ساواک هم برای من عزت شاهی قصه حیثیتی شده بود. ساواک می خواست ببینه آموزش هایی که در موساد دیده برای شکنجه آدم ها تا کجا جواب میده، چطور نمی تونه از این آدم حرف بکشه. عزت شاهی میگه من میخواستم بگم، حیثیتی شده بود، میخواستم ببینم من با امام حسین علیه السلام تا کجا میتونم مقابل اینا مقاومت کنم. باورتون میشه دوستان؟ گفت یه جوونی 24 ساله است اون موقع دوست، انگار با همدیگه میگفتیم بچرخ تا بچرخیم، تو تمام ظرفیت موساد تو بیار، من ظرفیت مکتب مقاومتی حسین ابن علی رو میارم. ویژه است دوستان، ویژه، کتاب خوندنیه. این آدم بعد از انقلاب اون چند نفری از اون شکنجهگران ساواک اون مرکز، حدود 8 نفرن، 5-6 نفر اونا گرفتار میشن، 2-3 نفرشون هم فرار میکنن. در دادگاه اون شکنجهگرانش وقتی شرکت میکنه، عزت شاهی اونا رو میبخشه. باید کتابو بخونی بر سر این آدم چی آوردن و بعدن داره میبخشه. یک روحیه‌ای میخواد، یه روح بلندی میخواد دوستان، روح بلندی میخواد. شکنجهگر ساواکو داره میبخشه، میگه من برای حسین ابن علی اونجا قیام کردم، مقاومت کردم، اینم بهتر از من خدای حسین میتونه شکنجه کنه، من با این کاری ندارم، اینو میدم به خدای امام حسین علیه السلام، اون بهتر از من بلده. ما قبل از انقلاب با امام حسین مقاومت کردیم، بعد از انقلاب بچه های ما در 8 سال دفاع مقدس دوستان، مکتب امام حسین، مکتب اهل بیت علیهم السلام، موتور پیشران، عامل پیشران گفتمان مقاومتی ماست. در 8 سال دفاع مقدس بچه های ما به عشق کربلا می جنگیدن، به عشق و به نام امام حسین علیه السلام مقاومت می کردن در متن فقدان ها، در متن فقدان ها جنگ، جنگ دوستان، جنگ تیر داره، جنگ اسارت داره، جنگ شهادت داره، جنگ تخریب داره، جنگ عزیزترین عزیزات رو ازت میگیره. فقط یه چیز دلخوشی بچه ها بوده، اون این که دارن در مرعا و منظر حسین ابن علی و خدای حسین ابن علی دارن می جنگن. بچه ها احساس می کردن کاروان تاریخی کربلای امام حسین، قافله تاریخی کربلای حسین ابن علی اومده رسیده به اینجا. بچه ها احساس می کردن ادامه زهیرن، احساس می کردن ادامه علی اکبرن، احساس می کردن ادامه اون کاروانن. مقاومت، مقاومت. در همین 6-7 سال مبارزه با داعش در سوریه، دوباره دوستان، دوباره دوستان، عزیزانی که اونجا بودن میدونن، این استعاره مدافعان حرم کولاک میکرد در سوریه دوستان، کولاک میکرد. شما اینجا، اینجا تو خاک خودت بخوای به جنگی، قرص میجنگی دوستان. اصلا آموزش نمیخواد، آموزش نمیخواد، فطریه، فطریه. تو خونت بودی، یه دشمنی حمله کرده، حمله میکنی، خیلی ببخشید، به حیوانات هم شما تو خونهشون حمله بکنید به پاسخ میدن. اینجا کاری نداشته، رفتیم جنگیدیم، بایدم میرفتیم، طبیعیه، آموزش نمیخواد. اینی که جوون ما پاشه هزاران کیلومتر بره تو یه کشور دیگهی به جنگ جونشو، اصل سرمایهشو بذاره وسط، این یه عامل پیشران میخواد. به همین راحتی نیست، به همین راحتی نیست. رسانه‌های بیگانه دارن پمپاژ میکنن بیشتر از زمان جنگ که آقا تو اونجا چه غلطی میکنی. در اینجا افکار عمومی ما آماده نیست. بسیاری از این آقایون غرب زده ما اینجا نفهمیده و نسنجیده بچه‌های مدافع حرم ما رو، چه حرفا که براشون نمیزدن. حقیقتا ضایع میشه من بگم، یعنی دلم میخواد یه جایی وقت باز برا دوستان بگم اونا چی کار کردن و اینجا یه آدمای نفهم چی میگفتن برای اونا. میخوام بگم به رغم همه این بیمهری ها، به رغم همه این بیمهری ها، اونجا در سوریه استعاره مدافعان حرم کولاک میکرد، کولاک میکرد. تمام دلخوشی بچه های ما در سوریه این بود، دارن از زینب سلام الله علیها دفاع میکنن. خدا میدونه دوستان، اونجا یه شعاری اومد بالا، یه شعاری اومد بالا، هر گاه میومد وسط بچه ها اصلا انقلاب میشد. یه شعاری بود به نام لن تصبا زینب و مرتین، نمیذاریم زینب دوبار اسیر بشه. یه حسی رو منتقل میکردین دوستان. شما تو اینترنت بزنید دوستان، گفته ها و سخنرانی های ملعون زهران علوش، نفری که عربستان اون رو آماده کرده بود و پشتش عربستان بود برای اینکه بعد بشار اسد این آدم بشه رئیس جمهور سوریه، هر سخنرانی که داره خطاب به حرم حضرت زینب میکنه، میگه زینب خرابت میکنم. یه سخنرانی داره تو خرابه شام، تو ریف دمشق، اونجا میگه زینب عهد میبندم به خدا، به رسول، به تمام مقدساتم عهد میبندم خرابت میکنم. مثل اینجا در برابر اون این شعار اومد بالا، لن تصبا زینب و مرتین، دوبار نمیذاریم زینب اسیر بشه. قدم به قدم بچه ها جون دادن تا 200 متری حرم حضرت زینب اومدن، تا 200 متری حرم حضرت زینب اومدن، پشت در پشت واستادن. لن تصبا زینب و مرتین. کربلا اونجا موتور محرک بود دوستان. شعار دیگه ای که اومد این بود، کلنا عباس و کیا زینب. هر کسی از بچه های مدافع حرم رفت تو حرم، بعد سلام به خانم اینو گفت به خانم، اینو گفت به خانم، کلنا عباس و کیا زینب، همه ما عباسی، تخت آروم باش خانم، عباس ها تو اومدن، کلنا عباس و کیا زینب. مکتب کربلا اصل محتوای مقاومت تاریخی ما رو تأمین کرده. هر چی راجع به کربلا و مقاومت بگیم کمه، هر چی بگیم کمه، هر آن چه که الان داریم، همه امید ما، همه سرمایه ما، سرمایه‌ای که یقین داریم توش غلط نیست، توش ناقص نیست، سرمایه‌ای که یقین داریم تا زمانی که تو جیبمون داریم حتما برنده تاریخ هستیم، سرمایه کربلای امام حسین علیه السلام. انشالله همه ما جز به سالکان این قافله تاریخی کربلای امام حسین علیه السلام باشیم. صلوات ناد بفرم. من این آخر جلسه رفتم توی شام، دوستان بذارید از شام براتون بخونم. سلام بر زینب کبرا، سلام بر فاطمه امام حسین رقیه سلام الله علیها. من میدونم این سالها مخصوصا اخبار داعش و اینا رو که دوستان میشنیدن، دلهای زیادی پر میکشیده برای حرم حضرت رقیه، برای حرم حضرت زینب سلام الله علیها. انشالله همه دوستان ما اونجا نائب و زیاره ما باشن. انشالله به حق این منبر همه ما بارها و بارها توفیق زیارت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها رو در دمشق داشته باشیم. سالها قبل، شاید سالهای 2008، با یک گروهی تعدادی از علمای شیعه و سنی یه مأموریتی داشتیم، رفتیم چند تا از این کشورهای عربی، از جمله رفتیم سوریه. خب در سوریه خود حکومت میزبان ما بود. یه روز رفتیم قبرستان باب الصغیر. قبرستان باب الصغیر حالا اخیراً دیگه جمعیت‌ها در شهرها جابجا شده اینا، تا شاید مثلا نیم صده قبل دومین قبرستان بزرگ جهان اسلام. این قبرستان یک بزرگ جهان اسلام وادی السلام نجف، بعدش باب الصغیر، بعدش این تخت فولاد اصفهان است. بزرگان زیادی در قبرستان باب الصغیر دفنن. بلال حبشی دفنه، فزه کاملی دفنه، خیلی ها اونجا دفنه، بعضی از دخترای امام حسین دفنن، سرهای مبارک شهدای کربلا اونجا دفنه. اون قبرستانی است که مؤمنین زیادی اونجا دفنن. خب ما رفتیم زیارت قبور و بعضی از افراد حکومت هم همراه ما بودن. رفتیم زیارت قبر حضرت فزه سلام الله علیها، کنیز حضرت زهرای مرضیه. تو نزدیکی قبر حضرت فزه یه قبری بود، دور تا دورش آهن بود، البته قبرای نسبتاً زیادی هست که اونجا دور تا دورشون آهنه و اغلب هم قبرای خاصن. من از این بابایی که از جانب حکومت همراه ما بود گفتم که این قبر کیه؟ گفت حالا یه حالت ببخشید پوزخندی زد، حساس شدم. گفتم قبر کیه؟ دورش نرده است. گفت این قبر یه بدبختی هستن، نه آدم مهمیه نه هیچی. گفت شیعیان میان اینجا زیارت قبر حضرت فزه، روی اون قبر نوشته بود معاویه ابن ابو سفیان. این قبر معاویه نبود، قبر معاویه دوستانی که رفتن شام یه جای دیگه ایست، با فاصله از اینجاست و مشخصه. گفت خیلی ها فکر میکنن این قبر معاویه است، خودشون میان مشغول میکنن به زیارت حضرت فزه سلام الله علیها، بچه هاشو میفرستادن اونجا رو قبر ای بندبخت مدفوع کنن، ادرار کنن. گوی آهنا رو زدیم که این اتفاق نیفت. من اونجا دوستان دلم برای معاویه سوخت. فکر کنید دوستان، آل ابو سفیان سالها در این دمشق حکومت کردن، سالها اینجا مقر حکومتشون بوده. دمشق جاییست که کاروان اهل بیت رو اینجا به اسارت آوردن، جاییست که بیشترین فشار روحی و ضربه روحی رو اینجا به اهل بیت وارد کردن. توی اینجا الان که میری قبر معاویه مورد بی‌اعتنایی، کانون توجه کل شهر دختر 3 ساله حسین ابن علی است. گنبدی داره دل میبره دوستان، حرمی داره دل میبره دوست، دل میبره، کانون شهر، نقطه ثقل شهر دختر 3-4 ساله امام حسین علیه السلامه. ما تو همون سفر در مسجد در جامع الزهرای دمشق جلسه ای داشتیم با امام اون مرکز، یه آقایی بود به نام آقای دکتر محمد حبش، شون سخنرانی کرد، این جمله رو گفت، گفت آقا شیعیان میان تو دمشق میگن آقا اینجا نمیدونم شهر نفرین شده است، اینجا کاروان اهل بیت آوردن. گفت حالا از تاریخ یه لحظه فاصله بگیرید، یه چیزی گفت، گفت آقایون شیعیان در این دمشق بگردید، در این دمشق مسجد علی ابن ابی طالب داریم، مسجد الحسن، مسجد الحسین، مسجد السجاد، مسجد الباقر، مسجد الصادق، مسجد الکاظم، مسجد الرضا، مسجد الجواد، گفت به نام همه ائمه 12 گانه شیعه اینجا مسجد داریم، در کل دمشق یک دونه مسجد یزید نداریم. باور میکنی؟ وسط حرف این آدم که اینو گفت یکی از علمای اهل سنت سوری بلند شد وسط حرفش، گفت آقایان علمای شیعه، من خدا به من یه پسر داده یه دختر، اسم پسرم حسینه، اسم دخترم فاطمه الزهراست. گفت خدا به حسین من یه دختر داده، اسم دخترش فاطمه الزهراست. مردم سنی دمشق صدقه سر دختر امام حسین دارن ارتزاق میکنن تو تاریخ. اصلا مهم نیست دوستان که محقق من بیا تاریخ بنویسه بگه واقعا قبر زینب سلام الله علیها تو اونجاست یا تو بقیه یا تو مصره، مهم نیست، مهم نیست، مهم ایه اسم زینب سلام الله علیها اونجاست و مایه آرامش شهر و کشور شده، مایه امنیت شهر و کشور شده، مایه رزق شهر و کشور شده، مایه برکت شهر و کشور شده، مایه اخلاق و معنویت شهر و کشور شده. صدقه سر دختر چند ساله امام حسین دارن اونجا زندگی میکنه. سلام بر تو زینب کبرا، سلام بر تو رقیه بنت الحسین. در ایام شبهای خرابه یک کسی داشت برای یزید قصه میخوند، یه دفعه دید سر و صدا شد، همهمه ایست، گفت چه خبره؟ رفتن نگاه کردن اینا، این خرابه شام که دارن میگن دوستان محلش چسبیده به کاخ یزیده، چسبیده است، سر و صدا شده بود اینا. گفت برید ببینید چه خبره. اومدن خبر دادن، گفتن آقا هرچی هست تو همه کاروان و اسر است. گفت ببینید ببینید چه خبر شده. اومدن پرسجون کردن، خبر دادن به یزید، گفتن دختر حسین هوس بابا کرد، داره گریه میکنه، باباشو میخواد، خانوما دارن آرومش میکنن، نمیتونن آرومش کنن. گفت خب ببرید سر باباشو براش ببرید. سر امام حسین رو آوردن برای دختر. دوستان من تاریخ کربلا رو اون جاهایی که تطبیق میخورده تو زندگی شخصی خودم در نسبت خودم و با بچه هام چک کردم. احتمالاً شما هم لااقل بعضی ها این کارا رو کردید. یعنی وقتی بچه‌م مثلا 6 ماهه بوده، در اوج ناز و محبت بچه‌م یه دفعه به یاد علی اصغر امام حسین افتاد. گفتم اگه این بچه رو، آخه اینا رو ملموس کنید برای خودتون، اگه یکی بیاد تو بغل منی بچه رو هنجرش رو ببره چه کار میکنه؟ نازدونه دخترم امشب تو مجلسه، زمان داعش، دختر بچه ای بود. تو یکی از این سفرها که داشتم میرفتم، خب این خیلی کوچک بود، این اوایل بهش میگفتم، میگفتم بابا جون برا بابا دعا کن، بهش میگفتم بابا دعا کن بابا شهید شه. نمیفهمید یعنی چی دعا میکن. کم کم بزرگ شد، میدید تو تلویزیون جاهایی میدید شهدا رو میدید، کم کم فهمید که شهید یعنی دیگه بابا نداری. تو سفری داشتم میرفتم بهش گفتم بابا دختر من دعا کن بابا شهید شه. خدا میدونه زبون بچه‌م بند گرفت. دختر امام حسین کجا؟ دختر من و شما کجا؟ دختر امام حسین تربیت شده خاندان وحیه، تربیت شده امام حسینه، تربیت شده اون خاندانه. تا همون کوچیکیش عقلش عقل کله، تردید نکنید. تمام این چیزایی که حتی به زبان حال داریم میگیم از دختر امام حسین، باور کنید زبان حال و زبان وجود رقیه امام حسینه. از دختر امام حسین بر میاد که با سر باباش همی جوری که در مقاتل اومده صحبت کرده باشه. سر بابا رو آوردن برای رقیه. تصور بفرمایید یه دختر 4 ساله است حضرت رقیه سلام الله علیه، تو این سر شراب ریختن. روی این لب و دندان سر تازیانه زدن، چوب زدن. علی ظاهر سر پژمرده است، سر رو دادن دست دختر. دخترک سنگکوب کرد. یه مقداری با سر بابا صحبت کرد، ناز کرد، با سر بابا ور رفت. فکر نمی کرد این سر باباش باشه. حسین رقیه سرش این نبود، حسین رقیه سرش یه سر دیگه ای بود. کم آورد، سرکوب کرد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله علیه و آله.